بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 5، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید یستحب الصلاة فی مشاهد الائمة علیهم السلام و هی البیوت التي امر الله تعالی ان ترفع و یذکر فی اسمه بل هی افضل من المساجد. تا اینجا خوانده بودیم و تفسیر آیه اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه هم از تفسیر قومی و کتاب کمال الدین و اتمام نعمه شیخ صدوق برای شما اجمالا گفته شد. از این به بعد می فرماید بل هی افضل من المساجد، بلکه این صلات در مشاهد مشرفه بهتر هست از مساجد. بل قد ورد فی الخبر ان صلات عند علی علیه السلام به 200,000 صلات، در روایتی است که نماز در حرم امیر المؤمنین برابر است با 200,000 نمازی که جای دیگه خوانده شود. اونها رو در مسئله قبلی در مسئله شماره 4 گفتیم، مسجد الحرام و مسجد النبی رو گفتیم. این مسئله شماره 5 مشاهد ائمه. بل نعم و کذا یستحب فی روضات الانبیاء و مقام الاولیاء و الصلحاء و العلماء و العباد بل الاحیاء منهم ایضا. و مستحب است نماز در روضه های پیامبران که در نجف که برید قبور از ائمه هست، اونجا در اون مقبره ها که بیوت انبیا به حساب میاد نماز اقامه کنیم. و مقام اولیاء و صلحاء و علما، منظور از مقام جاییست که صلحا و علما اونجا جلوس داشته اند برای بیان احکام شرع و برای اقامه نماز و عبادت. مقام اولیا و صلحا، باز هم در همون و بادی و سلام که برید مواردیست تحت عنوان مقام ولی مثلا. بعد می فرماید که بل احیاء منهم، بلکه مثلا یک مرجع دینی، یک فقیه عظیم الشأن مقامی دارد برای بیان مسائل و اقامه صلات در حال حیات است، اونجا نماز خوندن هم مستحب است. این مستحبات اینها ادلش همون رجحان هست و جایی که احتمال عبودیت در آنجا به طور ملموس در حد بالایی باشد برای استحباب کافی است. و در کتب مزار هم به این موارد اشارت هایی ببینید اشاره. مسئله شماره 6، یستحب تفریق الصلاة فی اماکن متعددة ل لتشهد له یوم القیامه. مستحب است که نماز را در جاهای متعددی جدا جدا بخواند. نماز ظهر در یک گوشه از زمین، نماز عصر در گوشه دیگر، که مکانهای متعددی برای اقامه صلات. لتشهد له یوم القیامه، تا اینکه شهادت بدهد برای آن مصلی روز قیامه. فی موضع لتشهد له یوم القیامه. ففی الخبر سأل الراوی ابا عبدالله علیه السلام یسل الرجل نوافلها فی موضع او یفرقها. سؤال کرد راوی از امام صادق علیه السلام که فردی نوافل و نماز مستحباتش رو در یک موضع انجام بداد یا به تفریق و جدا جدا. قال علیه السلام لا بل ها هنا و ها هنا. فرمود نه، در یک موضع انجام نداد، بلکه اینجا و اونجا متفرق. فإنها تشهد له يوم القيامة، این مواضع متعدد شهادت میدهد برای اون فرد مصلی روز قیامت. و عنه علیه السلام صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة. باز هم از امام صادق نقل شده است که نماز اقامه کنید در مسجد در جاهای مختلفی یا شهرهای مختلف یا آبادیهای مختلفی که هر کدام مسجدی داشته باشد. فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ، پس هر قسمت از زمینی که نماز اونجا اقامه شده از شهادت میدن للمسلی، برای نمازخوان علیها، بر اون نماز خوندن روز قیامت. یکرهو، مسئله هفتم، یکرهو، این مسائلی که الان میخوانم به طور کل مستحبات و مکروهات و سید هم دلیل مستند این موارد رو خودش اشاره فرموده، فقط روخانی بکنم. یکرهو لجار المسجد ان یصلی فی غیره لغیر علت کلمطاره. مکروه است برای همسایه مسجد که نماز بخواند در غیر مسجد بدون ما علتی، مثل باران که علتیه که برد به اصطلاح لباسش خیس می شود. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده و یستحب ترک مؤاکلت، این نکته اخلاقی عجیبیه، و یستحب ترک مؤاکلت من لا یحضر المسجد و ترک مشاربته و مشاورته و مناکحته و مجاورته. مستحب است که انسان سر سفره با کسی ننشیند که اون مسجد حاضر نمی شود و مشاوره با اون کند و جایی که آب می نوشن در یک جا با او مشغول آب نوشیدن هم نشود و با خانواده او ازدواج هم نکند، با فامیل و بستگان یا با اون شخص، زمین رو به شخص میبرم. کسی که حاضر مسجد نمی شود با اون مناکحه هم نکند، با اون ازدواج نکند و مجاورته و با اون همسایه هم نشود که مسجد رفتن رو ترک میکنه. مسجد نمیرن. مسئله شماره 8، یستحب الصلاة فی المسجد الذی لا یصلی فیه و یکره تعطیله. مستحب الصلاة و نماز در مسجدی که محل نماز برای عموم نیست، کسی در اون مسجد نماز نمیخواند، غریب شده است. و یکره تعطیله، و مکروه است تعطیل مسجد که به کسی نرد و نماز نخواند. فعن ابی عبدالله علیه السلام، اگر کسی از شما سوال بکند که خب این روایتی که اینجا نقل میکنم مدرکش کجاست، شما بگید مدرکش کتاب عروت الوثقی، برای امر مستحب کافیه. فعن ابی عبدالله علیه السلام ثلاثتون یشکون الالله عز و جل، سه چیز است که روز قیامت یا اطلاقا شکایت میکند در پیشگاه خدا، شاکی نداشته باشیم. یک، مسجد خراب لا یصلی فیه اهله، مسجدی که خراب شده و کسی در اون نماز نمیخواند، شکایت میکنه. و عالم بین جهال، عالمی که علمی دارد و بین جهال هست که از او استفاده نشود. و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، قرآنی که گذاشته شده یا آویزان شده که در داخل خانش هست ولی غبار و گرد روش نشسته و قرآن تلاوت نمی کند. از آداب طلبگی این است که هر روز حداقل 50 تا آیه قرآن بخونه، یا اقل اقلش روز 10 تا آیه قرآن رو به ترتیب بخونه آدم تا به آخر برسه و ختم بشه، بعد ثوابش رو هدیه کنه به روح یکی از معصومین و بعد ثواب اهدا رو هم هدیه کنه به روح ذوی الحقوق خودش تا برسه به جاهای خیلی زیادی. مسئله شماره 9، یستحب کثرت التردد الی المساجد، مستحب است رفت و آمد زیاد در مساجد. روایت از حضرت رسول، فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و من مشا الی مسجد من مساجد الله فله بكل خطوات خطاها حتى يرجع الى منزله 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. 30 درجه، 10 درجه حسنه براش نوشته میشه با هر قدمی که آدم به طرف مسجد بگذارد، 10 سیئه از او محو می شود و 10 درجه براش داده می شود. اگر کسی بگد که چرا اینقدر عنایت، جوابش اینه که ان فضل الله عظیم، فضل خدا زیاد. مسئله شماره 10، يستحب بناء المسجد وفيه اجر عظيم، مستحب است که آدم مسجد رو بسازد و بنا کند، البته قربتا الی الله، نه مسجد ضرارگونه. اگر آدم در بنای مسجد یه مقدار فخر فروشی یا قصد کند که اسمش به خوبی بیاد بالا، نه تنها ثواب که گناهی هم کرده باشد، مسجدی می شود از قبیل مسجد ضرار. یستحب بناء المسجد و فیه اجر عظیم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بنا مسجدا فی الدنیا اعطاه الله بكل شبر منه میسرت 40,000 آمدینه، هر کسی مسجدی را بنا کند خدا برای او بدهد در برابر هر وجبی از اون مسجد مسیر 40,000 سال رفتن، در اندازه 40,000 راه رفتن شهری، از من ذهب و فضه و لؤلؤ و زبرجد، اون شهر از این جواهر باشد، طلا و نقره و لؤلؤ و زبرجد. و عن صادق علیه السلام، بازم سؤال که این مقدار خدا برای آدم بده چطور میشه که این همه رو برای آدم بده؟ این فضل الله عظیم، فضل خدا که نهایت ندارد، محدودیت مال ممکنات و بشر عاجز و گرفتار هست. و عن صادق علیه السلام، من بنا مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه، یه دونه خانه سازی تأمینی برای آخرتش بکنه آدم، یه خانه بسازه برای آخرتش. خانه ساختن برای آخرت چجوریه؟ یه دونه مسجد بسازد. من بنا مسجدن بنا الله له بیتا فی الجنه، معامله است. مسئله خوش به حال کسی که با خدا معامله میکنه. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه، که تایید این مطلب هست. مسئله شماره 11،
ببخشید یه نکته می که این روایت ها، چون که مسلمه معنی روایت های اخلاقی مقابله و
تشکیه، الاحوط اجراء صيغه الوقف بقصد القربه، که اشاره کردم اینجا کاملش رو میبینیم. کسی که یک مسجد درست میکند طبیعتا میشد وقف، در این وقف باید قصد قربت کند و تا مسجد بشود، به قصد قربت فی سیرورت اون مکان مسجد، به ان یقول، بگد وقفته قربتا الالله تعالی، وقف کردم من این مکان را قربتا الالله تعالی. معنای قربتا الالله تعالی یعنی خدا این را میخواد طبق خواسته خدا. قربتا الالله چند تا معنا دارد؟ یک، امتثال امر خدا، دو، رسیدن به مقام خود، سه، این عمل رو خدا میخواد، مرضی خداست، برای خدا این کار میکنه. به تعبیر اساتید ما علامه شیخ صدرا که قدس الله نفسه زکه، اضافه کند به سوی خدا قربتا الالله، لکن الاقوى کفایت البنا بقصد کونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن البانی، اقوى این است که صیغه وقف لازم نیست. البته در هر عقد معاملی و هر عقدی که از عقود شرعی باشد، اگر صیغه خوانده بشد بهتر است، کاملتر است. نه اینکه بگیم صیغه شرط نیست یعنی صیغه جا ندارد، نه، صیغه اولویت خودشو دارد. اگر صیغه خواندن نشود قصد انجام بگیرد، مخصوصا در مورد ایقاعات که وقف ممکن از ایقاعات باشد. درباره وقف بحثی است که از وقوع هست یا از ایقاع. اگر گفتیم از وقوع هست طرف می طلبد، و اگر گفتیم ایقاع دیگه طرفی لازم ندارد. اگر ظاهراً چه که ما تحقیق کردیم وقف از عقود هست، لذا طرف می خواد. در متن هم به طرف اشاره شده است، می‌فرماید که الاقوى کفایة البناء به قصد کونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه به اذن البانی، که طرف چیه؟ طبیعت مسلی هست، یک نفرم نماز بخواند به اذن بانی، بانی مسجد وقفیت محقق می شود، وقوع صورت می گیرد. فیجری علیه حین اذن حکم المسجدیت و ان لم تجر صیغه، هرچند صیغه اخدنا خواند حکم مسجد محقق می شود با اون قصد، و طرف هم که موقوفون علیه هست نماز اونجا بخواند. مسئله شماره 12،
الله خود باشه که حتما باید عقل باشه، نه اینکه بتواند بخواند یا
نخواند. عقل دیگه، عقد معتاتی میشد، عقد میشد، و در عقد هم سیرخانه واجب نیست، معتاد داریم. و کزا یجوز اید، نعم، مسئله شماره 12، الظاهر انه یجوز ان یجعل الارض فقط مسجدا دون البناء و السطح. یه فردی وقف میکند مسجد رو، فقط میگه زمینش رو وقف کردم، ساختمانش وقف نمی کند. و کذا یجوز ایج علت سطح فقط مسجدن، سطحش و پشتبانش رو مسجد وقف کند، طبقه پایین و دیواران مسجد قصد نکند. او یج علا بعدن غرفات او القباب او نحو ذلک، همینطور است که اگر کسی قصد کند بعض از اتاق هاشا، غرفات جمع غرفه اتاق، اول قباب جمع قبه، که بعض از قبه هاشا مسجد قصد کند، او نحو ذلک خارجن، فالحکم تابع لجعل الواقف والباقی، تابع لجعل الواقف والبانی فی التعمیم والتخصیص، کما انه کذالک بالنسب الى عموم المسلمین او طائفت دون اخرى على الاقوى. وقف مقدار، وقف متعلق، وقف که برای عامه مسلمین هست یا برای یک طائفه یا برای یک دست علما، فقها و یا اهل علم و یا اهل مشهد یا اهل قم یا اهل نجف، از این قبیل میتواند وقف کند، مربوط به قصد واقف است. وقف به تمام خصوصیات خودش تابع نظر واقف است، که در این رابطه همون قاعده فقهیه معروفی داریم که الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. این قاعده قاعده منصوصه هست، از خود نص گرفته شده است، که در کتاب وسائل جلد 13 باب 2 از ابواب وقوف و صدقات، حدیث شماره 1 صحیحه صفار، از امام عسکری علیه السلام سؤال میکند، امام میفرماید الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. مستند این مطلب واضح، قاعده فقهیه منصوصه و نص معتبر. يستحب التعمير المسجد إذا أشرف على الخراب وإذا لم ينفع، یجوز و تخریب و تجدید و بنائه، مستحب است تعمیر و بازسازی مسجد اگر رو به خرابی بگذارد. این مستحب چرا؟ بر اساس تعاون علی البر و تقوی، بر اساس حفظ مکان عبادت و کمک و مساعدت برای امور عبادی مستحبه. و اذا لم ينفع يجوز تخریبه، اگر مسجدی است که دیگه کسی آنجا نماز نمیخواند، نفعی نمیدهد، خراب شده است، یجوز تخریبه و تجدید و بنائه، جایز است که اون مسجد رو خراب کند و بناش رو تجدید کند، بر اساس همون آیه تعاون و بر اساس همون تقویت و تقویت و مساعدت نسبت به مکان عبادی که منتهی می شود در جهت عبودیت. بل الاقوى جواز تخریبه مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهت حاجت الناس، بلکه می‌فرماید جایز است مسجد رو خراب کند در حالی که مسجد پایه‌اش محکمه، دیوار سالمی دارد، ولی این مسجد رو خراب می‌کند به خاطر اینکه در این مسجد مردم جمعیت جا نمی‌شوند، ظرفیت کم می‌آورد نسبت به مصلی‌ها و نمازگزاران. بنابراین با این شرایط هم جایز است، چون که خود مسجد ملک الله است، ملک شخصی نیست، در جهت رضایت خدا. و ملاک مسجد اقامه صلات هست، ملاک محرزه، و برای تقویت اون، تحقق اون ملاک در حد با در حد بیشتری میتواند مسجد رو خراب کند و از نو وسیع‌تر بسازد. علی تحلیل درایتا مشکلی ندارد. مضافا بر آن روایتی داریم در همین کتاب وسائل جلد 3 باب 9 از ابواب احکام مساجد، روایت شماره اول صحیحه عبدالله ابن سنان هست. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره جمیعن عن عبدالله ابن سنان. این دو طریق داره، طریق دیگه هم شیخ کلیری نقل میکنم، روایت سندش درست بنابر مسلک ما صحیح هست، بنابر مسلک بعضی از ارباب اصحاب رجال مصحح باشد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنا مسجده بالسمیق ثم ان المسلمین کثروا فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فیه. پیامبر اعظم در منطقه مسجدی درست کرد و مردم و مسلمان ها زیاد شدند، مراجعه کردند به پیامبر، گفت عرض کردند که یا رسول الله اگر اجازه بدید یا امر کنید که مسجد توسعه پیدا کند زیاد شود، یعنی وسعتی در اون مسجد به وجود بیاد، برای اینکه مردم مسلمان ها بتوانند همه در اون مسجد نماز بخونند. فقال نعم فزید فی و بنا و سعیده. بعد همین مطلب یا همین بیان ادامه دارد در مورد دیگری هم در همین حدیث خواسته شده است از پیامبر که اگر مسجد ظرفیت نداشت بتوانند مردم مسجد و وسعت بدن تا اینکه همه مردم بتوانند در اون مسجد نماز اقامه کنند. وسعت در شرایط عادی هم جایز است. این مطلبی که شنیده باشید یا اشکالی که شده باشد که وقف بعد از آن که وقف شد قابل تصرف نیست، به همون صورتی که وقف شده است باید محفوظ بماند. الان اگر مالک اون واقف اون وقف حیات نداشته باشد اجازه وسعت ندهد، چون وقف تابع نظر واقف است، تصرف در اون وقف جایز نباشد. این اشکال یا این توهمی که شده است جوابش رو داده اند هم تحلیل درایتن و روایتن. اما درایتن ملاک و غرض و هدفی که برای مسجد به طور قطع وجود دارد این است که مردم اونجا نماز اقامه کنند. این یک کشف قطعی است، شبهه درش نیست. وقتی که مسجد ظرفیت نداشته باشد جایز است برای همون تقویت مسجد. در حقیقت تخریب نیست، در حقیقت تقویت است، در حقیقت تکمیل است نه تنقیص. اگر وقف تصرف در آن جایز نباشد جاییست که در وقف نقصی ایجاد بشود. اگر جای مثل این مسجدی که تکمیل می شود و بهتر می شود به هیچ وقت درایتن مشکلی نخواهد داشت. اما مضافر بر این روایتن که صحیحه عبدالله ابن سنان تصریح دارد که اگر چنانچه جمعیت در حد باشد که در یک مسجد نگنجد میتوان اون مسجد رو توسعه داد تا ظرفیت برای نمازگزاران زیادی داشته باشد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خدای حوائج این جمع رو برآورده بفرما. بر محمد و آل بیت محمد صلوات الله علیه و آله.